بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها از همکارم مهدی جاوید جلب می کنم.
با سلام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس در قطر پیشنهاد کرد سازمانی برای همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بین ایران و کشورهای عرب همسایه تشکیل شود. آقای احمدی نژاد گفت همکاری بیشتر بین کشورهای خلیج فارس به حفظ و تقویت صلح، امنیت و دوستی در منطقه و جهان کمک می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی این سخنان را خطاب به رهبران شورای همکاری خلیج فارس ایراد کرد. محمود احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری ایران است که به نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس دعوت شده است. اکثر اعضای این شورا از کشورهای سنی مسلمان هستند. مردم ونزوئلا به پیشنهاد هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور برای گسترش اختیارات ریاست جمهوری رأی منفی دادند. مرجع عالی انتخاباتی ونزوئلا روز دوشنبه اعلام کرد 51% از شرکت کنندگان در رفراندوم پیشنهادهای مطرح شده را رد کردند. این انتخابات اولین شکست سیاسی بزرگ برای هوگو چاوز در 9 سال اخیر محسوب می شود. پس از اعلام نتایج رفراندوم، آقای چاوز سه سخنرانی گفت این شکستی موقت است. رئیس جمهوری ونزوئلا از همان اصطلاحی استفاده کرد که در سال 92 پس از کودتای ناموفقش به کار برد. روز دوشنبه معلم بریتانیایی که به اتهام توهین به اسلام در سودان به زندان محکوم شده بود آزاد شد. جیلیان گیبنز 54 ساله مورد عفو عمر البشیر رئیس جمهوری سودان قرار گرفت. اسرائیل روز دوشنبه به نشانه حمایت از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی 429 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. اکثر زندانیان آزاد شده توسط اتوبوس به رام الله در کرانه غربی رود اردن منتقل شدند و در آنجا مورد استقبال گرم افراد خانواده خود قرار گرفتند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که آخرین خبرها را به آگاهی شما رساند. اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. نگاهی به لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، گفتگو با حسن منصور اقتصاددان در انگلیس. نگاهی به گفته‌های معاون وزارت امور خارجه آمریکا که تأکید بر توافق‌هایی کرده درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران. مروری بر آخرین تحولات در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2008 ایالات متحده آمریکا و گزارش های دیگر. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی چهارچوب پیشنهادی دولت در خصوص لایحه بودجه سال 1387 پرداخته است و 6 ایراد اساسی به این بودجه وارد دانسته: مغایرت با قانون اساسی، کاهش اختیارات مجلس، باقی ماندن قدرت چانه‌زنی، متعهد نبودن دولت در برابر مجلس، عدم تأمین حقوق قوه مقننه و عملیاتی نبودن. دکتر حسن منصور اقتصاددان در انگلیس در گفتگو با رادیو فردا به چند پرسش در این زمینه پاسخ گفته است.
علت عمده انتقادهایی که از بودجه سال آینده کشور میشه چی هست و بر چه مواردی تمرکز داره؟
در واقع اقدامی که دولت آقای احمدی نژاد به فکرش رسیده و قبلا عنوان کرده است این است که بودجه رو اصولا در اختیار خود بگیره و در این زمینه جز کلیاتی بسیار بسیار محدود در اختیار مجلس نگذاره و به این ترتیب هم در دریافت درآمدها و هم در تخصیص اونها دست خودش رو باز نگه داره. ترتیب از ارائه جزئیات به مجلس و اجازه خواستن، مسبب خواستن از مجلس، در واقع خودداری بکنه و این عملا همانطوری که پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است مغایرت هم با قانون اساسی داره و هم با قانون محاسبات عمومی مغایرت داره و هم با قانون برنامه و بودجه مغایرت داره. در واقع این گرفتن اختیارات ویژه مجلس رو در زمینه مهمترین، یکی از مهمترین وسایلش که در واقع اختصاص دادن بودجه است، بیکاره میکنند و کنار میگذاره، در واقع اون رو دور میزنه و دولت رو تبدیل میکنند به یک عامل تام الاختیار، که این در واقع به موازات اقدامات دیگر که دولت مهم انجام داده است انجام میگیره و از یک سو دولت تمامی شاخص‌ها رو از بین میبره، از سوی دیگر تمامی دستگاه‌هایی رو که عملکرد اقتصاد کشور رو میسنجن تعطیل میکند، از سوی دیگر دست به یک آمارسازی سیستماتیک میزند که در عمل تمامی اطلاعات آماری دولت رو بی‌اعتبار میکنه، از سوی دیگر با یک جهش میخواهد تمامی اختیارات تحصیل و تخصیص بودجه رو در اختیار خودش بگیره. عملی است بسیار خطرناک و انتقاد عرض کنم مرکز پژوهش‌های مجلس بسیار بارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از انتقادهای دیگه‌ای که نسبت به بودجه وارد دونسته این هست که این بودجه عملیاتی نیست. این انتقاد به چه معنیه؟
ببینید، بودجه عملیاتی اونجاست که بعد از تصویب کلیات میرسیم به اینکه هر دستگاهی در چارچوب کارهایی که انجام می‌دهد، به ازای برنامه‌هایی که براش تصویب شده است، چه مقدار هزینه می‌کند روی برنامه‌ها و پروژه‌های معین. وقتی ما این لایه بودجه رو تقلیل میدیم به کلی ترین موارد و تبصره ها رو ازش حذف میکنیم، توضیحات ازش حذف میکنیم، جداول بودجه رو ازش حذف میکنیم و در واقع غیر قابل تصویب میکنیم، اینا رو به این ترتیب فقط کلیاتی است که در اونجا تمامی کارهای عملیاتی بودجه در اختیار دستگاه اجرایی و دولت قرار میده. به این ترتیب این حرف بسیار متقن و معتبری است که مجلس عنوان کرده است که این بیانات دولت، خواسته دولت بودجه را به صورت غیر عملیاتی در میاره.
اما کارشناسان دولت در برابر گفتن که به هر حال هدف این بوده که یک بودجه انقباضی رو ارائه بکنن. آیا چنین مفهومی از این بودجه برداشت میشه به عقیده شما؟
بله، منظور از انقباض این است که تمامی چیزایی که دست دولت رو میبنده و دولت رو مقید میکند به کسب اجازه، اینها رو از پیش پای دولت برداره. بله، دولت چه بهانه‌ای دارد برای انقباض؟ دولت چه کاری دارد جز این که این گزارش ها رو در فرصت معین تهیه کنه و با تمام جزئیات در اختیار مجلس بگذاره؟
در واقع آقای دکتر منصور گفتن که ما هزینه های دولت رو کاهش دادیم، نظر شما؟
این فقط بهانه نیست. دولت عنایت بفرمایید که وقتی به تمامی کارهای دولت نظاره میکنیم، دولت اصولا در جهت کاهش هزینه ها عمل نکرده است. این دولت یکی از پر ریخت و باشترین دولت های جمهوری اسلامی است که در این 28 سال بر سر کار آمده است. بهانه این که میخواهند هزینه را کم بکنند، یعنی میخواهند گزارش در اطلاع مجلس نگذارند و تمامی این کارها را در اختیار خودشون بگیرند و این در واقع ایجاد یک خودکامگی بسیار جدی در یکی از مهمترین مسائل.
آقای دکتر، شما اشاره کردید که این دولت بسیار پر ریخت و پاش هست. شواهدی برای این گفته خودتون میتونید ارائه بفرمایید؟
بله، شواهدش در پیش چشم ماست. ببینید، این دولت، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، به هر کجا میچرخد، هر جا که هر چه بیشتر سیاست‌ها شکست می‌خورد، برای جلب پشتیبانی نیاز به بذل بخشش بیشتری دارد. برای پروژه آب مازندران ما تکدی چند صد میلیون دلاری از بانک جهانی می‌کنیم، ولی با سخاوت تمام 1.5 میلیارد در اختیار سریلانکا میذاریم که اونجا برن پروژه های آب و نظایره اینشا بکنن. و نظایره اینها همین بزرگبخش های آقای احمدی نژاد در همین یک سال گذشته از مبلغ 6 میلیارد دلار تجاوز کرده است و اینا را به هر جا میچرخه میبخشه و برای هیچ کدوم از اینا نه مجوزی داره، نه اختیاری از ملت داره و نه ردیف بودجه براش منظور شده است.
صحبت های دکتر حسن منصور، اقتصاددان در انگلیس، را میشنیدید در رابطه با لایحه بودجه سال 1386 کل کشور که در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی و انتقاد قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا درباره اعمال تحریم‌های بیشتر سازمان ملل علیه ایران بر سر برنامه‌های اتمی‌اش به توافق رسیده است. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد در صورت پیوستن روسیه به این توافق میتوان درباره آن تصمیم گیری نهایی کرد. مریم منظوری گزارش میدهد.
نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سنگاپور گفت با همراهی دولت چین توانستیم بر موارد اعمال تحریم‌ها علیه ایران تمرکز کنیم. نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، چین و فرانسه طی دیدار روز شنبه خود در پاریس تصمیم نهایی خود را در این باره اعلام نکردند، زیرا نماینده روسیه به خاطر بارش برف سنگین در کانادا نتوانست از این کشور به پاریس پرواز کند. نیکولاس برنز گفت حال اگر بتوانیم روسیه را نیز با خود هم صدا کنیم، به نظر من میتوان قطعنامه سوم شورای امنیت را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در ماه سپتامبر حدود 3 ماه پیش توافق کردند اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را تا پایان ماه نوامبر یعنی 3 روز پیش به تأخیر اندازند. به گزارش رویترز آخرین تلاش اتحادیه اروپا یعنی مذاکره اخیر میان خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نتیجه‌ای به بار نداشت و طبق گزارش سازمان ملل هرچند ایران در حال همکاری است اما این همکاری سازنده نیست و رضایت 6 کشور قدرتمند جهان را جلب نکرده است. در دیدارهای پیشین روسیه و چین که روابط اقتصادی گسترده‌ای با ایران دارند تنها با اعمال موارد سبک تحریم‌های پیشنهادی بریتانیا، آمریکا و فرانسه موافقت کردند. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفت پس از 6 ماه احساس می‌کند که دیدار روز شنبه با برخی پیشرفت‌ها همراه بوده است. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در شماره امروز خود به نقل از شرکت کنندگان در دیدار کشورهای موسوم 5 به علاوه 1 در روز شنبه اول دسامبر می‌نویسد این کشورها با اکثریت آرا به توافق رسیدند که قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران شامل فهرست بزرگتری از ایرانیان است که اجازه سفر آزادانه به کشورهای خارجی را ندارند. همچنین نام شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی بیشتری وارد فهرست تحریمی قبل می‌شود که نمی‌توان در فعالیت‌های تجاری و مالی بین‌المللی شرکت کنند. فاینانشال تایمز به نقل از یک دیپلمات غربی گفت اگر همه چیز درست پیش برود، قطعنامه جدید تا پیش از سال جدید میلادی کمتر از یک ماه دیگر آماده خواهد بود. این در حالی است که به نوشته این روزنامه برخی تحلیلگران معتقدند چین از تأیید هر گونه اقدامی که به منافع اقتصادی این کشور لطمه بزند یا باعث آشفتگی منطقه شود، خودداری می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان کشورهای قدرتمند جهان روز شنبه در جلسه شرکت کردند که با هدف توافق بر سر تحریم‌های تنبیهی بیشتر علیه ایران برگزار شد. جلسه‌ای که به گفته یک دیپلمات فرانسوی می‌تواند ظرف چند هفته توافق این کشورها درباره اعمال تحریم‌های تنبیهی بیشتر علیه ایران را به دنبال داشته باشد.
مریم منظوری گزارش میداد از سخنان معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده مبنی بر رسیدن به توافق‌های بیشتر در زمینه اعمال تحریم‌ها علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
عربستان سعودی در مقابل انتقادهایی که کشورهای غربی به علت گناهکار شناخته شدن یک قربانی تجاوز از این کشور شده موضعی تدافعی اتخاذ کرده است. عربستان تأکید کرد غرب نباید در تصمیمات دستگاه قضایی این کشور دخالت کند. با این حال به نظر می رسد پرونده دختری که دختر قطیف مشهور شده ممکن است به اصلاحات احتمالی در دستگاه قضایی این کشور کمک کند. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
مجازات 200 ضرب شلاق و 6 ماه زندان برای قربانی تجاوزی که اهل شهر شیعه‌نشین قطیف عربستان است و به دختر قطیف مشهور شده مورد انتقاد شدید کشورهای غربی قرار گرفته است. کانادا از متحدان دیرینی عربستان این مجازات را وحشیانه توصیف کرده و کاخ سفید آن را تکان دهنده خوانده است. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان که هفته گذشته برای شرکت در کنفرانس صلح خاورمیانه در آمریکا به سر می‌برد، به وضوح از انتقادهای وارده آزرده بود. مقام سعودی گفت مسئله تکان دهنده این است که این پرونده به عنوان سلاحی علیه دولت و مردم عربستان استفاده می‌شود. با این حال آقای فیصل افزود دستگاه قضایی عربستان این پرونده را دوباره بررسی خواهد کرد و پرونده برای تجدید نظر به بالاترین مرجع قضایی ارسال خواهد شد. تجدید نظر دوباره در پرونده دختر قطیف در صورت وقوع چالشی برای روحانیون محافظه‌کار عربستان محسوب خواهد شد که کنترل دادگاه‌های این کشور را در دست دارند. سلطان القحطانی نویسنده سعودی این حرکت را محکم‌ترین پیام حکومت عربستان به دستگاه قضایی برای الزام اصلاح این دستگاه می‌داند. همچنین فشارهای بین‌المللی که این پرونده به دنبال داشته می‌تواند به تلاش‌های ملک عبدالله برای اصلاح دستگاه قضایی کمک کند. پادشاه عربستان سعودی در ماه اکتبر فرمانی را صادر کرد که در آن اهداف او برای اصلاح دستگاه قضایی اعلام شد. از جمله اهداف ملک عبدالله برپایی یک دیوان عالی و دادگاه‌هایی برای رسیدگی به اختلاف‌های تجاری، شخصی و کارگری است تا به این ترتیب به سیستم سرخود این کشور نظمی بخشیده شود. با این حال نویسنده سعودی تاکید دارد مقام‌های قضایی در مقابل این اصلاحات مقاومت می‌کنند. دادگاه‌های عربستان سعودی اسلامی هستند و روحانیون با پیروی از قوانین سختگیرانه وهابی در این کشور و بدون هیچ دستورالعمل کتبی قضایی در مورد پرونده‌های گوناگون تصمیم می‌گیرند. دختر قطیف بیش از یک سال پیش در سال 2006 میلادی زمانی که 19 سال داشت مورد تجاوز 7 مرد قرار گرفت. او که تازه ازدواج کرده بود در روز واقعه سوار خودروی یکی از آشنایانش شده تا از او عکس‌های خود را پس بگیرد. اما دو مرد سوار خودرو شده و اون دو را به مکان دورافتاده‌ای بردند. در آنجا 5 مرد منتظر آنها بودند. دختر قطیف میگوید او و مرد همراهش هر دو مورد تجاوز قرار گرفتند. در ماه اکتبر سال گذشته دختر قطیف به جرم همراهی با مردی که فامیل او نبوده به زندان و 90 ضربه شلاق محکوم شد. عبدالرحمن اللهم وکیل مدافع او خواهان تجدید نظر در این پرونده شد و در این مورد با مطبوعات گفتگو کرد. اما سپس آقای لاهم از این پرونده برکنار شد و مجوز وکالتش نیز به حال تعلیق در آمد. همچنین دادگاه تجدید نظر مجازات دختر قطیف را به 6 ماه زندان و 200 ضربه شلاق افزایش داد. حکم زندان 7 متجاوز نیز به 2 تا 9 سال افزایش یافت. همسر دختر قطیف در این مدت از او حمایت کرده و اتهام‌های مبنی بر خیانت او را رد می‌کند. او هفته گذشته در گفتگو با یک شبکه لبنانی گفت همسرش مرتکب یک اشتباه شده و نباید سوار خودروی مردی که فامیل نبوده می شد. اما او خیانتکار نیست. او گفت که همسرش ماها پس از این تجاوز صحبت نمی کرد و غذایی نمی خورد و در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار داشت. حمایت خانواده این دختر از او در جامعه محافظه‌کار عربستان که معمولاً زنان را در تجاوز مقصر می‌دانند، حرکتی نادر محسوب می‌شود. پرونده دختر قطیف باعث شده به طرفداران داخلی اصلاحات دستگاه قضایی عربستان اندکی افسوده شود. اما مشاهده همین تعداد اندک نیز در جامعه سعودی امری نادر به شمار می‌آید.
مهدی جاوید نگاهی داشت به پرونده موسوم به دختر قطیف که در آن دختری به رغم تجاوز مورد تجاوز قرار گرفتن و قربانی این جنایت بودن مورد مجازات واقع شده است.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 9:19:50 است. به رادیو فردا گوش میکنید. در این لحظه توجه شما رو به گزارشی جلب میکنم از همکارم پریچهره فرزام. پریچهره فرزام نگاهی دارد به تازه ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که دور مقدماتیان از یک ماه دیگر آغاز خواهد شد.
8 نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات خود را برای مرحله آماده می کنند که هرچند می تواند پایان سرنوشت برخی از آنان را روشن کند، اما آغازی خواهد بود برای دیگر نامزدها. آغازی برای انتخاب به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات سال 2008 ریاست جمهوری آمریکا. کنوانسیون حزب دموکرات که در روزهای 25 تا 28 ماه اوت سال آینده میلادی در دنور در ایالت کلرادو برگزار خواهد شد، یکی از نامزدهای دموکرات را به عنوان نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا انتخاب خواهد کرد. و اما ببینیم که این نخستین مرحله چیست و در کجا انجام می شود. نخستین مرحله یا انتخابات مقدماتی در ایالت کوچک نیوهمپشایر انجام خواهد شد، ایالتی که از سال 1952 یعنی 55 سال پیش تا به حال میزبان یک آزمایش مهم انتخاباتی برای کاندیداهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. نامزدهایی که در مرحله انتخابات مقدماتی موفقیتی به دست نیاورند، نامشان از فهرست کاندیداها حذف می شود و آنان که موفق شوند، توجه رسانه ها و کمک های مالی رای دهندگان را برای انتخابات سراسری ریاست جمهوری با خود خواهند داشت. در کنار ایالت نیوهمپشایر، ایالت آیووا نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که انتخابات مشهور به کاکوس حزبی را برگزار می کند. انتخابات آیووا معمولاً یک هفته پیش از برگزاری انتخابات مقدماتی در نیوهمپشایر انجام می شود. این بار برگزاری انتخابات مقدماتی ایالت نیوهمپشایر برای اینکه بتواند قبل از بسیاری از دیگر ایالت‌ها انجام شود، به دومین سه‌شنبه ماه ژانویه یا 8 ژانویه سال آینده میلادی سال 2008 تغییر یافته است.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
دو هفته پیش از اکران عمومی در نیمه دسامبر فیلم پروسر صدای بادبادکران برداشتی از کتاب پرفروشی به همین نام نوشته خالد حسینی، نویسنده ی افغانی تبار ساکن شمال کالیفرنیا، با حضور او و بازیگران ایرانی این فیلم در فیلمخانه استودیوی پارامونت در هالیوود به نمایش گذاشته شد. تماشاگران حاضر در این جلسه در پایان نمایش فیلم در یک گرد همایی با دست‌اندرکاران و سازندگان فیلم از نزدیک آشنا شدند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
اکران فیلم The Kite Runner یا بادبادکران به کارگردانی مارک فارستر در فیلمخانه استودیوی پارامونت بخشی از فعالیت‌های تبلیغاتی این استودیوی پخش فیلم است که در هفته‌های پیش از اکران فیلم در سطح جهانی موفقیت تجاری آن را ارزیابی می‌کند. در این جلسه گروهی از ایرانی‌های ساکن لس آنجلس و نیز دست‌اندرکاران ایرانی صنعت فیلمسازی هالیوود برای نخستین بار به تماشای فیلمی نشستند که می‌تواند آغازگر ژانر تازه‌ای از فیلمسازی در هالیوود توسط استودیوهای قدرتمندی چون دریم ورکس به رهبری کارگردان سرشناس سینمای آمریکا استیون اسپیلبرگ باشد. فیلم بادبادکران دارای پیامی مثبت و همگانی است که نشان می‌دهد در زندگی همیشه فرصتی پیش می‌آید تا اشتباهات گذشته را جبران کنیم. فیلم بادبادکران داستان سیاحت درونگرای انسان از مرزهای ترسویی و نامردمی به قلمروی شجاعت و قهرمانی است که در عین حال نمایشگر دگرگونی شرایط زندگی مردم افغانستان از پس از حمله روسیه و بر سر کار آمدن حکومت طالبان در این سرزمین است.
خانم
خالد عبدالله هنرپیشه مصری تباری که اخیراً در فیلم یونایتد 93 بازی کرد، در فیلم باد بادکران نقش امیر قهرمان اول فیلم را به عهده دارد. نقش پدر او را همایون ارشادی، هنرپیشه سرشناس ایرانی و بازیگر نقش اول فیلم طعم گیلاس ساخته عباس کیارستمی به عهده دارد و نقش اول زن آن به عهده آتوسا لیونی، بازیگر ایرانی افغانی متولد آلمان است که در سینما و تلویزیون اروپا شهره‌ای شناخته شده محسوب می شود.
I'm really, really proud of being part of this film. I think it's based on an extraordinary book and the story.
من افتخار می کنم که توانستم در این فیلم شرکت داشته باشم. فیلمی که به نظر من توانسته از فاصله های میان شرق و غرب را پر کند و بسیاری از ارزش های مهم جوامع شرقی را مورد بررسی قرار دهد. شان توپ، هنرپیشه ایرانی دیگر فیلم که نقش امیر خان، دوست نزدیک پدر قهرمان داستان را بازی می کند، بیش از 20 سال است که در هالیوود به کار بازیگری اشتغال دارد. شان پیش از این نیز در فیلم برنده اسکار کراش بازی ارزنده ای را در نقش یک ایرانی مهاجر ارائه داد.
فیلم های اینجوری زیاد تو هالیوود ساخته نمیشه. این واقعا یه فیلمیه که پیامش برای هر کسی ممکنه فرق بکنه، ولی دلیل این که این همه آدم از همه فرقه ای، از همه کشوری، از همه جایی، از همه دینی، از همه مذهبی اینجور به این فیلم و این به این کتاب علاقه دارن، به خاطر اینی که راجب زندگیه. درسته تو افغانستان اتفاق میفته اینا، ولی واقعا این یه داستان انسانیه، داستان همگانیه، داستان دنیاییه. برای همین همه میتونن که زندگی خودشونو تو این موضوع ببینن. نشون میده که زندگی خوبی داره، بدی داره، زشتی داره.
این فیلم واقعا تکون دهنده بود. فکر می‌کنی هالیوود میتونه یک راه جدیدی رو باز کنه از طریق این فیلم به فیلم‌های بیشتری شبیه این که ما بتونیم مسائل شرایط انسانی رو در دنیا ببینیم؟
والا بستگی داره به موفقیت این فیلم. هالیوود در آخر روز راجب بیزنس هم هست. مثلا بهش میگن شو بیزنس. یعنی چه فیلمی اگه موفق بشه و از نظر تجارتی پول در بیاره، امکان داره که مووی های اینجوری هم فیلم های اینجوری هم درست بکنن.
شان، اینجا صحبت اسکاره. آیا فکر میکنی که ممکنه نامینیشنی برای اسکار پیدا کنی تو اینجا؟ نامزدی اسکار؟
والا به امید خدا، هیچ وقت نمیدونی. نمیدونی که این بازی هالیوود چجوری ادامه خواهد داد. بله، همه خیلی لطف دارن.
خالد حسینی، نویسنده کتاب پرفروش باد بادکران که از سان فرانسیسکو برای شرکت در این جلسه نمایش فیلم حضور یافته بود، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در مورد موفقیت کتاب در نمایش شرایط انسانی در افغانستان به جهانیان چنین گفت:
I'm just, you know, excited that this film has been made. I think it's going to bring that part of the world, specifically Afghanistan, into the living rooms of millions of people around the world that think Afghanistan is just about Bin Laden and the Taliban.
من خوشحالم که این فیلم ساخته شده و حداقل از این طریق مشکلات ناحیه به خصوص افغانستان به نوعی به اتاق نشیمن میلیون ها تن از مردم جهان که فکر می کنند افغانستان خلاصه می شود در طالبان و بن لادن راه پیدا خواهد کرد. این یک واقعه مثبت است که چهره دیگری از افغانستان را به نمایش می گذارد. افغانستانی که در سقوطی 30 ساله شاهد مصیبت های بی پایانی بوده است.
با گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان می رسد. در اینجا نگاهی دوباره داریم به عناوین مهمترین خبرها. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس در قطر پیشنهاد کرد سازمانی برای همکاری‌های امنیتی اقتصادی بین ایران و کشورهای عرب همسایه تشکیل شود. مردم ونزوئلا به پیشنهادات هوگو چاوز، رئیس جمهوری این کشور، برای گسترش اختیارات وی رأی منفی دادند. روز دوشنبه معلمی بریتانیایی که به اتهام توهین به اسلام در سودان به زندان محکوم شده بود آزاد شد. اسرائیل روز دوشنبه به نشانه حمایت از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، 429 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. مقام‌های عراقی روز دوشنبه اعلام کردند یک گور جمعی که دست کم 12 جسد در آن دفن شده در منطقه‌ای در مرکز عراق کشف شده است. شنوندگان عزیز، بخش